39 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان راز موفقیت امام موسی صدر در ایجاد همبستگی اجتماعی، سخنران دکتر فاطمه طباطبایی، 2 اسفند 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین نه خیر ناصرین و موفقین بمونیم. بسیار خرسندم که در این جمع عزیز و باشکوه و در مؤسسه امام موسی صدر حضور دارم و با شما دوستداران ایشون صحبت میکنم. آرزو میکنم که انشالله مشیت خداوند اینطور باشه که ایشون رو حفظ کرده برای ما تا در زمان مناسبی ایشون رو به دوستدارانشون برگردونه و همه رو از نعمت وجودشون بهره‌مند بکنه. همینطور که فرمودن، امروز سالروز رحلت برادر عزیزم دکتر طباطبایی هست و با یاد خاطره ایشون و همچنین در آستانه رحلت همسرم حضرت حجت الاسلام المسلمین خواهش رحمت آقای خمینی هم هستیم، از این جهت خواهش میکنم که با صلواتی روح همه رو شاد کنیم. اون چیزی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم با بیان الکلم همین نکته است که فرمودن راز موفقیت امام صدر در ایجاد همبستگی در بین گروه های لبنان. و پیشا پیش هم مصخایی بکنم که نه سخنور هستم و نه سخنرانی میدونم. اون چیزایی رو که میدونم یادداشت کردم که سعی کنم حاشیه‌ام نرم و همون چیزایی رو که فکر میکنم باید مطرح بکنم. برخلاف برادرم که بسیار شیرین صحبت میکرد و گاهی میگفت 3-4 ساعت سخنرانی کردم و همه نشسته بودن و گوش میکردن، من اون توان رو ندارم. و البته من به اون شوخی میکردم و گفتم که از کجا میدونی که دیگران که نشستن خسته نشدن، خب پروشون نشده که بلند. و یه نکته دیگه با یه خاطره ای از مجمل آقا بگم، ایشون هم گفت که من سخنرانی بلد نبودم. بعد از امام مجبور شدیم که دوستانی که میان توی حسینیه جماران بریم باهاشون صحبت بکنیم. یک پیرمردی هم اونجا بود به نام حاجی سید جعفری که شاید بعضیا بشناسید. ایشون هم همینطور از صبح تا شب بود و کارش اونجا بود و همیشه خدمت امام بود. خیلی با شور و اشتیاق کسانی که می آمدن حسینی جماران و بیت امام رو می دیدن، حاجی سید واسه شون توضیح می داد و حرف می زد. یواش یواش شناخته شده بود به طوری که برای سخنرانی دعوتش میکردن. بعد دیگه از ایران هم گذشت به خارج از کشور هم دعوت میشد و میره پاکستان، لبنان حتی و کشورهای دیگه دعوتش میکردن و خب میرفت سخنرانی میکرد. یه روز اجمد آقا بهش گفت که حاجی سام، من تو با هم سخنرانی رو شروع کردیم اما من در همین حد حسینیه موندم ولی تو بین المللی شدی. اون روش کرد و رفت. حالا با این دوتا خاطر بیان خاطره این دو گفتم که پیشا پیش اصفایی بکنم که ممکنه که از صحبت های من خسته بشیم ولی آرزو میکنم که اینطور نباشه. اون چی که برای من غیر قابل تردید بود این بود که از شنیده ها و دیده ها و مطالعاتی که خودم از اوضاع لبنان داشتم این برداشت رو داشتم که گروه های مختلفی که در لبنان بودن که خب به هر لحاظی با هم مختلف بودن، اینا تونستن به رهبری امام صدر یک آشتی برسن، به یک تفاهمی برسن که یک زمینه ساز مناسبی بود برای فضای همدلی بین این گروه ها. البته فضایی که خب دستاوردهای خیلی مبارکی هم داشت. بعضی از این جریانات رو، بعضی از این خاطرات رو تو کتاب اقلیم خاطرات نوشتم. اما پرسشی که اینجا برای من مطرح بود و سعی کردم پاسخ بدم این بود که راز موفقیت امام صدر چه بود؟ خب یه واقعیتی بود که ایشون ایجاد کردن این همبستگی رو، اما رازش چی بود؟ و با چه شیوهی توانستند که این بین این گروه هایی رو که فرقه هایی رو که نه به ظاهر هم اشتراک نداشتن حتی دشمنی دیرینه هم با هم داشتن بتونن اینها رو به یک نوع وفا و همدلی سوق بدن؟ اون چی که من در پاسخ اولیه به نظرم رسید که بعد تو مطالعاتی باز تو اثرشون داشتم بیشتر به این جواب رسیدم، این بود که اون باور دینی ایشون بود، اون سبقه دینی ایشون بود، اون قرائتی بود که ایشون از دین اسلام داشتن، تونستن این کار رو انجام بدن. خب همه میدونیم که ایشون در درجه اول دانش آموخته حوزه علمی قم بودن، در حوزه علمی قم درس خوندن، اگرچه تحصیلات دانشگاهی هم داشت و اصالتا یک روحانی بودن که در یک خانواده روحانی زندگی کرده بودن، یعنی در یک خانواده روحانی تربیت شده بودن و خب بر اساس دینی تربیت شده بودن و آموزه های یک شناختی از دینی داشتن که پایه و اساسش بر رحمت و مودت، دینی که پیام‌آورش با صراحت می‌فرماید که من از سوی پروردگارم به مدارای با مردم مأمور شدم همونطور که به تبلیغ رسالتم مأمور شدم. و باز ویژگی مهم این پیام‌آور این بود که خدا اون رو به خلق نیک ستود و خطاب به او فرمود انک لعلی خلق عظیم و او رو رحمت للعالمین نامید. پس باز دینی است که برتری پیامبری بر پیامبر دیگر رو رفتار مداراگرانه اون پیامبر بر پیامبران دیگه مطرح کرده. خب این دین، این باور، این شناخت از دین در خانواده‌ای بوده که امام صدر درش رشد کرده و امام صدر توانستن متخلق شدن به اخلاق نیک رو و گسترش دادن اون رو در جامعه در حدی که اون ظرفیت، اون جامعه اون ظرفیت رو داشت، تونستن این رو از پیاده بکنن و این رو از وظایف دینی خودشون شروع کنن. خب پس بنابراین میخوام بگم که این فرضی من اینه که امام صدر با برداشت خود از چنین دینی و با اتخاذ شیوه دین مدارانه تونستن میان گروه های مختلف در لبنان ایجاد همبستگی بکنن و زندگی اونها رو به یک زندگی مسالمت‌آمیز تبدیل بکنن. این گمان من، این فرضیه من وقتی که بیشتر برای خودم قوت گرفت که دیدم در صحبت‌هاشون ایشون با رئیس جمهور وقت لبنان که صحبت می‌کردن اشاره می‌کنن که سبقه دعوی مجلس شیعیان، اشاره می‌کنن که سبقه دینی راز قدرت و کامیابی مجلسه، یعنی خودشون به این سبقه دینی اشاره می‌کنن و باز می‌فرمایند سبقه دینی که مجلس داره سرمایه اوست و با این سبقه است که با همه گروه‌های لبنانی همکاری و همیاری ممکن میشه، همکاریی که به نفع منافع ملی و تمامیت ارضی کشوره. خب این فرضی منو قوی‌تر کرد که خود ایشون هم دست گذاشتن روی سبقه دینی. البته این تفکر استلزاماتی داره و میتونه یه نقطه عطفی در نظریات اجتماعیشون ایجاد بکنه که اون رو باز ما میتونیم در گرفته از نگاهی داشته باشن که از نگرش های انسان شناسانه، دین شناسانه، هستی شناسانه و اخلاق دونست که بر پایه خداشناسی توحیدی استوار. خب بدیهی فروعات از اصول و تئوری ها از جهانبینی ها نشأت میگیرند و نگاه ها و دیدگاه های بنیادی به نظریه های اجتماعی و سیاسی جهت میده. از این جهت با این باور که امام صدر به عنوان یک اندیشمند و احیاگر تفکر دینی با توجه به اندیشه های بنیادین اسلام به تفسیر و تبیین جزئیات مربوط به شبکه های در هم تنیده روابط اجتماعی پرداختن و نه تنها در مقام نظر بلکه در حیطه عمل توانستن موفق بشن و همبستگی اجتماعی رو فراهم بکنن. در اینجا من به یاری خداوند سعی میکنم در چند حوزه از برداشتی که ایشون از دین داشتن بحث بکنم و که چگونه تونست این ایجاد همبستگی رو موجب بشه و همدلی و وفاق ملی رو و گروهی رو پدید بیاره. یک، تأثیر دیدگاه خداشناسانه ایشون در ایجاد همبستگی اجتماعی. چه تفسیری ایشون از خدا دارن؟ و چه برداشتی از خدا دارم و چگونه این برداشت میتونه به ایجاد همبستگی کمک بکنه. امام صادق تصریح میکنند که یکتاپرستی زیر بنای ادیان آسمانی و آغاز و فرجام و مسیر حرکت انسان به سوی تعالی است و همچنین چکیده همه احکام اسلامی است. در نگاهشان پذیرش توحید و یگانه دانستن معبود به قبول وحدت جامعه می انجامد. اون باور این وحدت رو در جامعه هم سرایت میده. ایشون خیلی جالب از آیه انا لله و انا الیه راجعون یک برداشت جالب میکنن. میفرمایند از آیه انا، از قسمت انا لله وحدت در آغاز و از انا الیه راجعون وحدت در پایان نتیجه گرفته میشه و این رو تذکر میدن که باید ما بتونیم این وحدت آغاز و انجام رو، این درک رو، این معنا رو، این مفهوم این آیه شریفه رو از حالت سلبیش خارج کنیم و به عنوان یک مبنا وارد زندگی اجتماعی خودمون کنیم. یعنی علارغم این که میپذیریم که جامعه جهانی با میلیون ها میلیارد ها انسان های متفاوت شکل گرفته، اما صورت جامعه واحده. یعنی در نگاه یک مؤمن علارغم این تکثرات یک صورت واحد داره، همینطور که انسان علارغم اجزا و عناصر که داره یک واحده. پس در نگاه یک مؤمن جامعه یک واحده. خب این تبعات زیبایی داره. این برداشت اگر بتونه جا بیفته و کسی به این مطلب باور بکنه، اون وقت نتایجش این میشه که میفرمایند احساس یگانه بودن خدا، احساس آن که خدای مرد و زن، خدای انسان سفید و سیاه، خدای انسان غنی و فقیر، خدای انسان عالم و جاهل یکیست، این احساس احساس زیبایی به انسان میده و موجب میشه که به وحدت آفرینش نیز انسان ایمان بیاره. خب همین باور اگر که درست به صورت باور در بیاد، زمینه همبستگی و قرابتی رو بین افراد به وجود میاره و موجب بشه که هیچ انسانی احساس تنهایی و غربت نکنه. و همین مطلب رو باز امام مستصد میگن که خود خداوند هم به این اشاره کرده که اونجا که فرمود همه شما از نفس واحد خلق شدید، خلقکم من نفس واحد، و این سخن همون احساس انسان همبستگی ایجاد میکنه برای انسان که فکر کنن همه با هم چگونه برادرن، چگونه از یک سرچشمه هستن، احساس قرابت میکنه. منهای اون میگن راه رو بر هر گونه تبعیض نژادی میبنده. یعنی نژادی قومی، تبعیض نژادی قومی دیگه ایجاد نمیشه و همین که آدم احساس بکنه که هیچ برتری قومی وجود نداره، احساس یه همبستگی در بین افراد وجود نمیاد. ایشون منشأ انزوا طلبی و عدم همکاری با یکدیگر رو این میدونن که احساس بکنه انسان با دیگری از این جهت فرق داره، پای و منزلتش فرق داره و دیگران در سطح اون نیستن، در منزلت اون نیستن، در جایگاه و مقام اون نیستن. و باز هم خداوند میگه برای رد چنین تفکری میفرماید که از جنس خودتون برای شما زوج آفریدم، که باز نشون بده که همه یکی هستیم و اگر تعالی و تکاملی هم هست باید با هم جنس خود باشه و هیچ برتری وجود نداره. بس در این نگاه دیگه انسان فرودست و فرادست وجود نداره، همونطور که اشاره میکنه در یونان باستان و یا هند قدیم وجود داشته. خب این معرفت اگر حاصل بشه، در پی چنین معرفتی نسبت به خدا و فهم سخنان حکیمانه خدا، اون موجب میشه که همکاری و نزدیک شدن انسان ها به یکدیگه آسون بشه. خب البته باز ایشون تصریح میکنن که این معرفت در یک روندی رشد کرده، سیر تکاملی داشته و به تدریج برای انسان حاصل شده و یک مثال میزنن، میفرمایند که در ابتدا انسان ها خدا رو خالق میدونستن، خب بعد یواش یواش اون رو مالک و مالک الملوک خواندن چنانچه در تورات آمده، و بعد از تحولی که در ساحت رسالت، در ساحت تفکرشون پیش آمد، در ساحت اندیشهشون پیش آمد، رشدی که کردن، اون رو پدر خواندند، یعنی خالق و رازق و رحیم. و بعد به تدریج باز فهمیدن که خدای واحد فراتر از این اوصافی که ذکر شده. هیچ کمالی نیست در هستی که به او منتهی نشه. او اوج کماله، دادرسی با شکوه و صاحب اسماء حسنا است. او الله است، خالق، مالک، اله، معبود، غایت و هدف انسان هاست. همه را او آفریده و زمام همه به دست اوست. خب بدیهیست چنین باوری و آموزش چنین نگاهی به جامعه موجب همبستگی و همدلی میان افراد جامعه میشه و وقت این جامعه میتونن با شرح صدر و انبساط خاطر پیروان شرایع مختلفی رو که خداوند خودش میفرماید که برای هر گروهی شریعتی قرار دادیم، اگه میخواستیم میتونستیم یک امت واحد درست کنیم، این رو میپذیره. با شرح صدر شرایع مختلف رو و پیروان ادیان مختلف رو میپذیره. خب چرا؟ چون باز میدونه که همه شرایع به یک مشیت الهی بازگشت داره، مبدا همه شرایع یکیست و اون خداونده، انجام و فرجام همه اون شرایع هم خدای واحد احد. خب بدیهیست که این باور پیروان ادیان رو به هم نزدیک میکنه و ضمن این که این رو هم میفهمونه که خداوند هیچ نسبت خاصی با جامعه خاصی نداره. هر جامعه خودش میتونه ارتباطش رو با خداوند برقرار بکنه و شکل جامعه شکل بده، جامعه که زندگی میکنه شکل بده. یعنی باز خداوند میفرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. پس بنابراین جامعه خداوند ارتباط خاصی با جامعه نداره، این افراد هستن که جامعه رو بر اساس باورهاشون میسازن. صد با این بیانی که مطرح میکنن نتیجه که ازش میگیرن مهمه. خب همه این حرفا رو زدیم، همیشه میگیم لا اله الا الله، همیشه این آیه رو خوندیم، اما ازش نتیجه که میگیرن این هست که انسان ها باید تلاش کنن برای ساختن جامعه بالا و بالا و جامعه رو بر اساس اصول انسانی پیریزی بکنن که در اون جامعه همه پیروان ادیان بتونن در کنار هم با صلح و آرامش زندگی بکنن و هر کدوم از حقوق شهروندی خودشون بهره‌مند باشن. خب دومین تأثیری که این دیدگاه خداشناسانه بود، دوم تأثیر دیدگاه های دینشناسانه امام صدر در ایجاد همبستگی. ایشون یک تعریفی از دین ابتداعا دارن، می‌فرمایند که حقیقت دین اون آموزه هایی است که خداوند به انسان ارائه کرده تا در دستگاه بزرگی به نام هستی زندگی کنن. دین به معنای ساماندهی روابط میان انسان و جهانی که در آن زندگی میکنه. بدیهیست با توجه به رشد و آگاهی و شعور انسان ها هر روز در عرصه دین پیشرفته حاصل میشه و امر تازه از دین فهمیده میشه. فهم عوامر الهی و عمل به دستورات او برای انسانی که او آفریده این رو، این فرد رو میدونه حقیقتش چیه، میدونه سعادتش چیه، میدونه از چه اموری رنج میبره، میدونه چجوری این رنج ها زدوده میشه و میدونه چگونه میتونه به اون آرامش خاطر برسه، بدیهیست این دستورات خداوند، پذیرش این دستورات و عمل به این دستورات میتونه انسان رو به اون آرامش نهایی خودش برسونه. خب دین اسلام چی؟ تعریف دین کلی از دین. درباره تعریف دین اسلام هم میفرمایند که اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر کی؟ در برابر خالق هستی. و تسلیم شدن با ساحت عاطفه انسان هم مرتبطه، یعنی تو ساحت عقلی است که فقط بپذیر استدلال کنه، بلکه به ساحت درون انسان مربوط میشه، به ساحت عاطفه انسان مربوط میشه. از این رو پذیرش اسلام با عقل، با ایمان، با اطاعت، پذیرشی است که با عقل، قلب و جسم همراهه. یعنی با عقل وجود خدا رو اثبات میکنه و بعد رو تصدیق میکنه، ولی این کافی نیست برای مسلمان شدن، بلکه باید با قلب و عاطفه خودش اون رو احساس بکنه و به اون تعلق خاطر پیدا کنه و فرمان اون رو در جسم و اعضای خارجیش هم ظهور ببخشه. یعنی هم باید با عقلش، هم با قلبش و هم در اعضا و جوارح ظهور پیدا کنه، عمل به دستورات و عوامل الهی باشه. تصریح میکنن امام صدر که این دین وراثتی و موروثی که دین شناسنامی گفته میشه نمیتونه چنین چیزی رو برای انسان داشته باشه. عقل انسان رو سیراب نمیکنه. انسان اگر یک عقل معتدلی داشته باشه، به صورت عرفی هم داشته باشه، همین عقل معمولی، قانع نمیشه که بگه دیگری گفت، باید خودش بفهمه، اون استدلال رو باید بررسی بکنه. بنابراین عقل باید خودش قانع بشه، با مطالعه و علم و آموزی باید به این پرسش پاسخ بده که آیا خدا وجود داره؟ آیا جهان پس از مرگ وجود داره؟ آیا پیامبران فرستادگان صادق خداوندند؟ این سوالها رو باید با تکیه بر اندیشه و استدلال بررسی کنه و بعد به احکام عملی اسلام که اون انجام واجبات و پرهیز از محرمات هست بپردازه. خب از این جهت امام صدر مسلمان ها رو دو دسته تقسیم میکنن در بیانشون. بفرمایین که یه دسته انسان ها مسلمان شناسنامه‌ای هستن، اینا مثل مسلمان اقلیمی و جغرافیایی هستن. یعنی همینطور که ما میگیم که بعضی مناطق گرمسیره، بعضی مناطق سردسیر، همینطور هم میگیم که بعضی مناطق مسلمان نشینن و بعضی مناطق غیر مسلمان هستن. بنابراین این مسلمانی هیچ امتیازی برای انسان نداره. وقتی توی منطقه بوده رشد کردن مسلمانن، ولی هیچ آگاهی از دین ندارن، هیچ تسلیم در برابر این دین نیستن. به صرف این که شناسنامه‌شون یا تو منطقه به دنیا آمدن مسلمان هستن، این هیچ امتیازی برای انسان محسوب نمیشه. یعنی همین که انسان یا سیاه یا سفید، میگن این انسان یا مسلمان یا غیر مسلمان. در نگاه ایشون اسلام یک خط مشیه، یک مسیره، یک مکتب و رسالته. همه پیامبران دین واحد رو تبلیغ کردن و فرمودن لا نفرق بین احد من رسله. این دینیست که زندگی انسان رو همراه با خوشبختی میکنه و خوشبختی و حیات طیب و آرامش و طمأنینه برای انسان برمهان میاره. روابط انسان رو با یکدیگه، روابط انسان رو با جهان، روابط انسان رو با خدا ساماندهی میکنه. خب از این جهت ببینیم که باز امام صدر بعد از این تعریفی از اسلام میکنن به شدت به وحدت ادیان هم قائل هستند و از این نظریه خودشون اون نتایج مطلوب رو میگیرن. میفرمایند باور به وحدت ادیان آسمانی میتونه در ایجاد همبستگی بین جوامعی که گروه های مختلفی که پیروان ادیان مختلف هستن، تعلق خاطر ادیان مختلف دارن، میتونه خیلی کمک بکنه. از این جهت میتونیم بگیم که یکی از رازهای موفقیت امام صدر همین اعتقاد به وحدت ادیان. ایشون میگن ادیان الهی یکی. چرا؟ چون نقطه آغاز همه اونها یکیست و اون خدای واحده. هدف همه ادیان هم یکیست و اون انسانه و تربیت انسان و رشد انسان و شکوفایی انسان و خلیفه ساختن انسان، خلیفه خدا. البته بستر تحولات همه اونها هم یکیه و اون جهان هستیست. خب جالب این که اگر هدف رو که انسان هست فراموش بکنیم، هر کسی پیرو هر دینی که باشه، اگر هدف رو که انسان فراموش بکنه و از خدمت به این انسان دور بشه، در نگاه مصد از مسیر دین الهی خارج شده و هرگاه در خدمت انسان رنج دیده ای برات و در مسیر دین خدا به خدمت انسان بر بیاد و سعی بکنه که دردی رو، رنجی رو از انسانی بزداید و راه کمال اون انسان رو هموار بکنه، در مسیر دین قدم گذاشته. خب در چنین باوری هست که خدمت به مردم در راستای دعوت همه انبیا قرار میگیره. ایشون به یکی از آموزه‌های قرآن اشاره میکنن و استناد میکنن که زیربنای زندگی مسالمت‌آمیز انسان‌ها محسوب میشه. بچه‌ این آیه است که خداوند می‌فرماید آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، یعنی برای مسلمان بودن و مؤمن بودن تنها باور به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کافی نیست. خیلی نکته قشنگ و لطیفیه، میگن که باید به اون چی که پیامبران پیشین هم آوردن باور داشته باشیم. خب وقتی طبیعتاً به باور با پیامبران پیشین هم آوردن باور داشته باشیم، طبعاً احترام هم برای پیروان اون ادیان قائل میشیم. و بعد نکته جالبی میگن که این خب در قرآن بود. ما میبینیم در تعالیمی که امامان معصوم به ما دادن این باز این هدف ظهور داره. مثلا میگن که این هدف رو شما ببینید در زیارتنامه امام حسین. خب امامان معصوم به ما آموزش دادن که در زیارت امام حسین اینو بخونیم. چی بخونیم؟ میگن اونجا شما میگین السلام علیک یا وارث آدم از صفات الله. از آدم شروع میکنیم. میخوان امام حسین رو درود بفرستیم اما از آدم شروع میکنیم. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. همینطور ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت موسی و عیسی و تا میرسیم به پیامبر و امام حسین رو وارث این خط نورانی ترسیم میکنن. یعنی ما ارتباطی که با امام حسین میخوایم پیدا بکنیم یک ارتباط نورانی عمیق متصلی است با همه ادیان پیامبران دیگر که از آغاز هستی شروع شده و همون رسالت الهی است که در رسالت همه پیامبران و کتابهای آسمانی و جانشینان اونها به وضوح دیده میشه. خب نتیجه و فایده این آموزه و این فرمان الهی این هست که میان همه دینداران از ابتدا تا انتها یک جبهه ایجاد میشه و میان دعوت پیامبران گذشته گذشته و حال یک پیوندی ناگسستنی به وجود میاد. خب در چنین نگاهی انسان ها در یک مسیر به هم پیوسته خود رو حس میکنند و موجب میشه که هیچ انسانی خودش رو غریب نبینه، خودش رو تنها نبینه و بلکه احساس کنه با کاروان هستی در حرکت، با همه انبیای خداوند در حرکت، به عنوان آخرین دینی که پیامبر هست، پیامبر خاتم مسلمان، خودش رو احساس میکنه با همه انبیای گذشته همراهه و چقدر احساس لذت و سربلندی و افتخار میکنه. خب خواستگاه حقیقی این امرونه که نبوت ها و رسالت ها یکی هستش. اگه این رو بپذیریم همه فرستاده خدای واحد هستند و همه برای انسان آمدند. همه آمدند که انسان رو به تعالی برسونند، به انسان رو به خلیفت اللهی برسونند، چون خداوند اراده کرده بود که در زمین خلیفه داشته باشه. خب اگه تفاوتی دیده میشه و این بین ادیان مختلف به سبب اون هست که تدریجی این رسالت آمده، اون دین واحد به تدریج در زمانهای مختلف متناسب با هر عصری یک پیامبری آمده و آگاهی اون مردم رو خواسته تا این مردم آگاهی پیدا بکنن بتونن ادیان بعدی رو بپذیرن. خب به این ترتیب میبینیم که در این نگاه جامعه هیچ صاحب امتیاز نداره، هیچ جامعه به کسی خاصی مربوط نمیشه، صاحب امتیازی در نداره، اکثریت بر اقلیت اینجا دیگه امتیاز ندارن، جامعه برای انسانه و حاکمیت این جامعه هم از آن خداونده. درک این مطلب خب یکی از مفاهیم بنیادین اسلامی و ثمرش در مرحله اول ایجاد شرح صدر برای پیروان هر دین و اینکه نظرات مختلف رو راحت بپذیرن، راجع به نظرات مختلف با هم گفتگو بکنن و بعد بتونن احترام به ادیان دیگه بذارن، احترام به عقاید دیگری بذارن و وقت این ارتباط موجب بشه که یک ارتباط آسان همراه با رفاقت و بدون تعصب بین انسان ها حاصل بشه. و وقت میبینیم میگن که باز اشاره میکنن ایشون که میگن خود قرآن، خداوند در قرآن هم بارها و بارها در آیات متعدد میگه ما در زبور چنین گفتیم، در تورات چنین گفتیم، که این مسلمان هشدار بده که اونجا ما حرف زدیم و این یک رسالته تا بیاد داشته باشیم که همه ادیان یک خدای واحد دارن. همین که خدای من مسلمانه، همین هم خدای یک مسیحیه، همین هم خدای یک یهودیه و همه یک هدف مشترک داریم، همه انسان‌ها و همه پیروان ادیان و همه انبیاء الهی یک هدف مشترک داشتن. خب پس بنابراین یک دیندار حقیقی وقتی اینطوری توصیف بکنن و اینطوری تربیت بکنن و اینطوری تو جلساتشون هی به افراد تذکر بدن و تبیین بکنن این اندیشه رو، این میشه که یک دیندار حقیقی یعنی باید به همه پیامبران الهی احترام بذاره، صداقت انبیا رو باور داشته باشه و بشارت اونها رو و پیامبر بعدی هم بپذیره. وقتی صداقت نبی خودش رو باور کرد، طبعا میبایستی که سخن اون رو که پیامبر بعدی بشارت میده اون رو هم باور داشته باشه. یه نکته دیگه رو مطرح میکنن که ازش هم نتیجه جالبی میگیرن، که پیامبران و فرستادگان خداوند اینا مصلح جامعه نیستن، به اون معنا فیلسوف هم نیستن. اینا کسانی هستن که امانتی رو خداوند به اونها داده و اونها آمدن در بین مردم اون امانت الهی رو به مردم بگویند و اون امانت هم شناخت خدای واحده، معرفت خدای واحده، و اون رو در قالب یک دین واحد به مردم عصر و زمان خودشون عرضه میکنن. پس این باور راجع به همه انبیا که معرفت خداوند یگانه است که در قالب دین برای مردم عصر و زمان خودشون دارن عرضه میکنن. و اینجا باز خودشون میگن ما مفتخریم که در شرایط و زمانی زندگی کردیم که اون دین به نحو کاملش به ما رسید و پیامبر خاتم، همون پیامبری که امانت الهی رو گرفت و اون دین کامل شده رو گرفت و در زمان خودش و افراد پیروان خودش عرضه کرد. خب این واقعا جای شکر داره و جای افتخار داره. و باز تصریح میکنن که قوانینی که این فرستادگان خداوند میارن فوق بشره. از این جهت مصلحت این هست، مصلحت اقل و اکثر در نظر گرفته نمیشه، مصلحت انسان در نظر گرفته شده. و اینکه سرمایه دار یا بورژوا میخوان ازش بهره ببرن، اینها در نگاه اینها نیست، چون نگاه کلی دارن به اون انسان هست. خب این قوانینی که این پیامبران آوردن، که پیامبران از اون خدای واحد این پیامبران متعدد آوردن، اینا مستقل از وابستگی های زمینی است و قانونی است که همه انسان ها در هر شرایطی که باشن، در هر دینی که باشن به اون محتاجن. یک قانونی باشه که بینشون داوری بکنه و این باید در متن زندگیشون قرار بگیره. و این خیلی نکته زیبایی است که مثلا تاکید میکنن که این دین جدای از زندگی انسان ها نیست، انسان ها با این دین باید زندگی بکنن، چون قوانینی است که برای کمال اینها خداوند فرستاده. بنابراین یک دستورالعمل است برای بهبود زندگی. خب این آیین مقدس اسلام که آیین آخرین دین و کامل ترین دین هست، ویژگیش هم این هست که به همه جوانب انسان توجه داشته، تمام تمایلات انسان رو مد نظر قرار داده، چون خدایی است که میدونه چی آفریده، به همه جوانب انسان و این مخلوقش آشناست و اون چیزی که این انسان برای رشد و کمالش لازم داره اشراف داره و قوانینی که وضع کرده متناسب با رشد و تعالی چنین انسانی هست. پس بنابراین اون قوانینی که وضع میشه، اون قوانینی است که برای همه انسان‌ها میتونه مفید باشه و یک ارزش‌های اخلاقی پذیرفته شده است برای انسان. حالا چگونه انسان‌ها میتونن با یکدیگه به توافق برسن؟ طبیعی است که اگر یک قانون جامعی نباشه که همه انسان‌ها در اون نفع نداشته باشن، نمیتونه انسان‌ها رو به یکدیگه نزدیک بکنه. بنابراین اون قوانین آسمانی است و به زندگی انسان رشد میده، جهت میده، کمال میده. و خب یک نکته زیبایی هم در یکی از قسمت‌های صحبتشون دارن که میفرماین که خب این انسان در این عصر، حالا زمان خودشون که فرمودن، میگن احساس میکنه جهان متکامل و جهان پیشرفته امروز از اشتباهات و لغزش‌های خودش سرخورده شده، قوانین وضع میشه، میبینن که با مشکلاتی مواجه میشه، سرخورده و خسته شده، تشنه تعلیمات حقیقی الهی است، یک قوانینی که فوق بشر باشه و بتونه همه رو اون جامعه انسانی رو به کمال برسونه. و طبیعی است که اگر چنین حسی برای انسان پیش بیاد، اون وقت مشتاق اون حکومتی میشه، اون حکومت عادلی میشه که با ظهور موعودش تحقق پیدا خواهد کرد. خب فایده این ایمان، وقتی این تفسیر میکنن، ترسیم میکنن، این دین رو مطرح میکنن، فایدهش این هستش که انسان بزرگ میشه، بلند نظر میشه، نگاهش خیلی عمیق‌تر از نگاه مادی و عالم شهادت میشه، افق دیدش فرق میکنه با انسانی که بت رو خدای خودش بدونه. اینو ایشون به سوال میزنن، میگن کسی که بت رو خدای خودش دیده، خب از چارچوب این بت دیگه نمیتونه بیشتر فکر کنه. و در مقابل این کس رو بذاریم در مقابل کسی که خدایی رو باور داره که همه هستی در قبضه اوست. خب یک باور به این که یک خود بت با این قد و اندازه خدای منه، با باور به این که خدایی دارم که همه عالم در قبضه اوست، خیلی به انسان رشد میده، تعالی میده، افق دید میده. و اونجا که خداوند میگه و سماوات و مطویات و بیمینه، این خدا ازلیست، ابدیست، حد وجودی خودش رو گسترش میده، گسترده میشه، ببینه که از ازل تا ابد خداش بوده و هست و این با یک همچین موجودی ارتباط داره. بدیهیست که و هدف زندگیش رو، جهت زندگیش رو، فرم زندگیش رو با این برداشتش شکل میده. سوم، تأثیر دیدگاه‌های هستی شناسانه امام صدر بر ایجاد همبستگی. نگاه هستی شناسانه امام صدر خواستگاه مناسبی برای نظریات اجتماعیشون شد. خب کسی که نگاهش به عالم هستی این هست که کل عالم با همه تکثراتش از وحدت و یکپارچگی برخورداره، این باور اگه باور انسانی باشه، و انسان موجودی است که به صورت خدا آفریده شده، خلق آدم علی صورته، به صورت خدا آفریده شده، بین اجزای جامعه نوعی همبستگی مشاهده میکنه، جامعه انسانی رو به عنوان یک جزئی از عالم وجود میبینه که شایسته است که تبعیت بکنه از این قوانین حاکم بر کل نظام هستی. پس وقتی انسان خودش رو جزئی از عالم دید و عالم رو هم در دست خالقی توانا دید و برای عالم هم قوانینی دید که نظام عالم بر اون بر اساس اون قوانین داره رشد میکنه و حرکت میکنه، خودش رو جزئی از اون میبینه، ناگزیره که خودش رو با اون همجهت بکنه. و میشه ارتباط بین افراد و گروه‌ها به مسابقه تابعی از ارتباطات ذرات کائنات با یکدیگر به حساب میان و تا نظم اجتماعی شکل میگیره و اون نظم شگفت‌انگیز عالم هستی که برای هر کدومش ببینید شما چه نظمی وجود داره. یک تعبیر زیبایی باز امام دارم، میگن که ببینید خدا چجوری انسانها رو تربیت میکنه، شیوه تربیت خداوند چگونه است. مثلا هیچ وقت نمیگه، نیومده ابتداعا به انسان ها بگه دروغ نگید چون مثلا فرض کنید که ضرر داره، یا یه پله بالاتر از این دروغ نگید چون جامعه انسانی مثلا خط لکه‌دار میشه. میگه خداوند آمده از اول با انسان خود انسان رو تربیت بکنه، میگه شهید الله انه لا اله الا الله و ملائکته و اولو العلم قائما بالقسط. اول میاد از خودش میگه، وحدت خودش، بعد که بر پادرنده عدله، و بعد این جهان بر اساس عدالت آفریده شده، و بعد میفرماید که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. این جهان بازیچه نیست ای انسان، بدون این عالم یک خدایی داره، خداش واحده، بر اساس نظم و عدالت چیده شده، بازیچه نیست. و ما خلقنا الا بالحق، هیچ چیش بدون حق خلق نشده، هر چیزی که آفریده شده حساب و کتاب داره، نظم داره، قاعده داره، قانون داره. و بعدم میفرماید واسما و رفعها و وزن میزان الله تطبع فی میزان. انسان بدون وقتی آسمان رو برافراشتیم و زمین رو آفریدیم یک میزان سنجه گذاشتیم، واسه این نظام که تو داری توش زندگی میکنی بدون قاعده داره، قانون داره و اصولی رو برای حق و عدالت و نظم و درستی و کمال برپا کردیم. خب تو هم به عنوان یک فرد وقتی در این عالم داری زندگی میکنی باید با قوانین این عالم با اصول این عالم هماهنگ بشی تا زیان نبینی. اگه میخوای زندگی سعادتمند داشته باشی خودت رو باید با این نظام هماهنگ کنی. هیچ چیزی این نظام بدون هدف نیست، بدون نظم نیست، بدون اصول نیست. پس تو اول این قاعده رو انسان میگه که تو بدون اون جهانینه، تو یه عضوی هستی، بین اجزا وابستگی وجود داره، تو یه جزئی هستی، با اون کل مرتبط هستی. برای اینکه تو زندگی سعادتمند داشته باشی باید با این کاروان همسو باشی. خب پس بنابراین اینجا هرج و مرج نیست، تبعیض نیست تو این نظامی که من آفریدم نیست و در آفرینش هیچ چیزی هم ما کوتاهی نکردیم و اون رو به اندازه قجل الله لکل شعین قدر هر چیزی رو به اندازه گذاشتیم. تو هم یه حدی داری، تو هم یه قدری داری، تو هم یه اندازه داری. برای اینکه بتونی به کمال برسی میبایستی که در این میزان حرکت بکنی. خب پس بنابراین این امام میگن، امام صادق میگن که این شیوه خداوند آموزه. پس باید به جامعه هم اینجوری ما با افراد برخورد بکنیم و دین خدا رو گسترش بدیم که این رو بگیم خدا واحده و جامعهش رو بر اصولی سامان داده و از انحراف از اصول هم نباید سرپیچی کرد که کسی که از منحرف بشه از این اصول خودش نتبه میبینی تک میفته. انسانی که تک میفته به غربت میفته، غربت میفته احساس ناامنی میکنه، احساس عذاب میکنه، احساس رنج میکنه. یکی دیگه از جهاتی که میتونه نشان دهنده تاثیرگذاری چشم‌اندازهای هستی‌شناسی شناسانه امام صادق بر همبستگی اجتماعی باشه، من یه قسمتی از بحثم رو حذف کردم که وقت جلسه بیشتر ندیدم، باور به معاد. معاد شناسی و شناخت فرجام جهان در روحیه امام صادق خیلی تاثیر داره که میتونن میگن این رو میشه زمینه همبستگی ایجاد کرد. چگونه امام صادق میان از بحث معاد در همبستگی جامعه کمک میگیرن. میفرماین که جهان هستی هدفمنده، غایتمنده. دنیا رو فقط مرحله از مراحل هستی تصویر میکنن. خب همین هم هست. عالم یک برنامه داره که دنیا یک قطعه از اون نظام هستی است. این نگاه یعنی این باور یک نگاه وسیع و کلان به انسان میده. اون وقتی که اختلافات جزئی برای عدم همبستگی قرار نمیده این اختلافات جزئی رو، چون همبستگی در کل نظام وجود داره، این اختلاف جزئی میاد موجب بشه که اون نظم کلی، اون ارتباط وسیع بین اجزای عالم به هم بخوره. امام صادق میگه این باور به ایمان به انسان حس مسئولیت میده. یعنی وقتی انسان باور میکنه که جهانی پس از این دوره وجود داره و در اونجا باید اون چی که خودش کشته درو بکنه، منهای اون در همین دنیا زندگی اون رو رونق میده. ایشون از آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره و نیز از آیه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، میگن مسئولیت پذیری با نشون میدن، مسئولیت پذیری رو به انسان ها یاد میدن که یک رویکرد مثبتی است برای ساختن جامعه. یعنی که وقتی انسان ها باور کنن که هر فعلشون، هر کلامشون که از ایشون صادر میشه، از انسان صادر میشه، حتی هر نگاهی که میکنه، اینها در قبالش مسئوله و باید پاسخ بده و در جای این ثبت شده و ضبط شده و این مسئول اون عمله، خب طبیعی است که این انسان رو به ساختن خودش و جامعهش کمک میکنه. تو پرانتزی خوابی رو براتون تعریف بکنم که شاید یه مقدارم از خستگی بیرون بیاد. یه وقتی آجرمند آقا امام رو خواب دیدم، همون اواخر عمره ایشون هم بود، گفت از ایشون پرسیدم چه خبر اونجا، گفت حالا خیلی چیزا گفته بودم ولی خیلی جالبی نکته بود که گفته بودن احمد ببین دست تو اینجا تکون میدی همینو اینجا میبینی، نه نتیجهش رو میبینی. حرکات ما، گفتار ما، کردار ما همینا ثبته. و اگه کسی این حس رو داشته باشه که هر کلامی که میگه مسئولشه و باید یه جایی باید پاسخ بده، با چه به روز این کلام من چه به روز افراد آورده، چه آبروهایی رو از کسی برده، چه موجب چه امتیازاتی برای کسایی شده، به هم یا به ناهم. اگر آدم احساس بکنه که هر نگاهش، کلامش چنین ثبت و ضبط میشه، طبیعی است که تأثیر میذاره و در هر جای هر کلامی رو و هر عملی رو انجام نمیده. از این جهت ببینیم که ایشون از بحث معاد با طرح معاد همبستگی رو در این جامعه به وجود میارن و مسئولیت پذیری رو به انسانها آموزش میدن و میگن که دین این رو میگه که باید مردم رو دوست داشت، چون هدف دین انسانها بوده. حتی با منحرفان باید با مدارا رفتار کرد، باید با علاقه رفتار کرد، باید با محبت و علاقه اونها رو به سمت راه کشید. اگر از بیراهی رفتن، اونها باید بتونن به راه درست برگردن. و یک سخنی رو امام صادق از پیامبر ما و حضرت مسیح یاد میکنن که میگن هر دو اینا با هم اشتراک دارن. نگاه کنید که ببینید حضرت مسیح میفرماید محبت به خدا با عدم علاقه به مردم جمع شدنی نیست. نمیتونه کسی بگه من خدا رو دوست دارم ولی مردم رو دوست ندارم. و پیامبر خاتم چی میفرماین؟ میفرماین مؤمن نیست کسی که سیر به بستر رود در حالی که همسایش گرسنه باشد. یعنی درد انسان ها، درد انسان هر فردی نمیتونه از دیگران بریده باشه. خب چهارمین و آخرین نکته عرض من، تأثیر دیدگاه های اخلاقی امام صدر در ایجاد همبستگی. امام صدر اصالت بخشیدن به اخلاق رو هدف و رسالت همه ادیان الهی میدونستن که خب پیامبرم فرمودن اینی بایستی و دو تمام و مخار من اخلاق. اما ایشون میگن اخلاق یک نوره، مثل نوره که گروه ها رو به یکدیگه مرتبط میکنه، متصل میکنه، در اون فضا رشد میکنه. تو تاریکی هیچ چی جای خودش معلوم نمیشه کجاست، اما وقتی نور تابیده میشه هر کسی جای خودش مشخص میشه. در مقابل بد اخلاقی موشه به موجب تشتت و پراکندگی میشه. بس یک اخلاق اسلامی و در مقابلش بد اخلاقی میتونه موجب پراکندگی افراد جامعه بشه. یه مثال جالب میذارم، میگن بیرحمی، حالا این صفات و این رذیلت ها رو یه نکات جالبی که ازش استفاده میکنم، میگن بیرحمی، خب کسی سنگ دله، این خصلت خودشه، حالا خودش رنج میبره بماند، اما مانع این میشه که بتونه تعامل با دیگری داشته باشه. وقتی بیرحمه نمیتونه بین انسانها با انسانها تعامل داشته باشه. خب وقتی نتونه تعامل داشته باشه خودش اول از همه محروم میشه و اگرم امتیازاتی داره جامعه رو از اون امتیازات خودش محروم میکنه. من این توانمندی هایی دارم، عیبم دارم. وقتی که نتونم ارتباط برقرار کنم اون توانمندی هایی رو، اون ظرفیتی رو، اون استعدادی رو که خداوند در اختیار من گذاشته نمیتونم به جامعه بدم و جامعه از اون نعمت محروم میکنه. یا غرور، انسانی که غرور پیدا میکنه موجب میشه که نتونه باز داد و ستدی با دیگران داشته باشه، چون داد و ستد در جاییست که من یک چیزی دارم عرضه میکنم و یک چیزی که ندارم میگیرم. وقتی کسی غرور داشته باشه خودش رو برتر از همه ببینه، دستی به طرف کسی دراز نمیکنه و موجب میشه که از فیض الهی محروم بشه و به خود پرستی تبدیل میشه که خودش مشکلات خودش رو داره. بنابراین انسان باید بکوشه که برای رشد خودش و رشد جامعهش رفتار خودش رو با اخلاق مقایسه بکنه، بس عرضه بکنه و بسنجه که هر کدوم اگر با اون اصول اخلاقی پای مناسب نبود بتونه خودش رو اصلاح بکنه. ایشون میگن انسان اخلاقی با نور اخلاق در جامعه حرکت میکنه. چه تعبیر قشنگیه، انسان با نور اخلاق در جامعه حرکت میکنه، یعنی هر جا که میره جامعه رو روشن میکنه. یک انسانی که متخلق به اخلاق الهی باشه هر جا میره فضا رو روشن میکنه و همه افراد جامعه از این فضا بهره مند میشن. خب میگن انسان دور با توانمندیهاش میخواد به جامعه خدمت بکنه. اگر اون توانمندیها در پرتو این نور باشه اون میتونه به جامعهش مفید باشه و فایده برسونه، در جامعه رو از این خدمات خودش بهره مند بکنه، چون کرامت و انسانیت با این حفظ اخلاق حاصل میشه. یعنی اون چیزی که موجب میشه که اعتماد مردم ایجاد بشه و اعتماد مردم به افراد توانمند حاصل بشه و موجب این اعتماد میشه، اون حفظ کرامته. قشنگ مثالی میذارم که اگر شما به یک پزشکی اعتماد میکنید، اگر شما به یک بازرگان یا معلمی اعتماد میکنید، خب سراغش میرید، از دانشش استفاده میکنید، دستوراتش رو عمل میکنید. اما اگر به این اعتماد نداشته باشید، هر چقدر اون ملای دهر باشه، شما دست به طرفش دراز نمیکنید، چون اعتماد ندارید. پس اون چیزی که موجب میشه که افراد جامعه به هم نزدیک بشن، از توانمندی هاشون بهرمند بشن و جامعه به این دلیل رشد بکنه، اون اعتماد، اون اعتماد در حفظ کرامت، اون کرامت تو سایه اخلاقه. پس اگر اخلاق حاکم نشه، انسان ها هر چقدر هم توانمندی داشته باشن، نمیتونن جامعه خودشون رو به کمال برسونن. به عنوان مثال مثالی میذارم، میگم غیبت خب یک کار زشتی است که شرع هم نکوهش کرده، مثل یک تیری است که انسان به کسی میزنه، یک تیری است که به انسانی، به بدن غایبی تیراندازی میکنه و اون قتل اجتماعی اتفاق میفته. یعنی انسان با غیبت که میکنه یک قتل اجتماعی کرده. چطور؟ چون اون فرد غایب به تدریج از به یک مقتول اجتماعی تبدیل میشه که دیگه جامعه نمیتونن از توانمندی هاش استفاده بکنن. و خب وقتی که یک آدم توانمند رفته رفته انسان ها با غیبت اون رو به یک مقتول اجتماعی تبدیل کردن، دیگه اون کارایی نداره، دیگه جامعه پس محروم میشه از توانمندی های اون. حالا پس درسته که این یک امر شرعی است، غیبت مذمومه، اما به این بعدش اگه نگاه بکنی که غیبتی که از انسانی میشه، انسان غایب میشه، انسانی مثل کسی هست که اون رو کشتی و جامعه رو از او از توانمندی های او محروم کردیم. از این جهت به حفظ کرامت انسانی خیلی اهمیت میدن و اینو در سایه اخلاق میدونن و بعد میگن که همین میتونه موجب اتحاد افراد جامعه باشه. اگر انسان ها احساس آرامش بکنن از دیگری و هر امری که به کرامت انسان آسیب برسونه، این بد بدونن، این مخدوش بدونن، در نتیجه میتونه این جامعه رو صلح و صفا نزدیک بکنه، همبستگی بین افراد به وجود بیاره و جامعه یواش یواش به کمال بره و به عکس. اگر هر افراد جامعه به هر دلیلی هی با این حرف و با تهمت و غیبت بر اونا زده بشه، یواش یواش اون فرد در عین